کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیل جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن یگانه شهریار شهریاران، سلام به ایران، سرزمینی که شهریاران بر خاکش سر ساییدند، و سلام به شما ایرانیان، دلدادگان و دوستداران ایران. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان از گذشته زادبوم مادری من سراغ گیریم، زادبومی که صبح و شام برایش میخوانیم، سرچشمه شعر و هنری و ادب و علم. در گفتار پیشین قصه پرفراز و فرود تاریخ ایران را تا آنجا گفتیم که پس از قتل شاه اسماعیل دوم، شاه محمد خداوند بر تخت سلطنت صفوی تکیه زد، اما بر اثر بی کفایتی هاگش مناطق شروان، ایروان و نخجوان از ایران جدا شد و کار به جایی رسید که سران قزلباش ترجیح دادند به جای شاه محمد خداونده پسرش عباس میرزا که فقط 10 سال و 6 ماه داشت بر تخت سلطنت تکیه زند. اکنون ادامه ماجرا. دارالسلطنه قزوین، نیمه ذی‌قعده سال 996 هجری قمری.
در قزوین قصر همان قصر است و دربار همان دربار، بارگاه باشکوه صفویان، اما اکنون صدای آن که بر تخت سلطنت صفویان تکیه زده، صدایی تازه و ناآشنا برای در و دیوارهای قصر مجلل صفویان است. صدای فرمان روای جدید که میان صورت آفتاب خورده و پوست سبزش چشمانی نافذ و ریز با رنگی سبز به سبزی برگهای درختان نشسته است.
من شاه عباس، فرزند شاه محمد، از این پس در قلمرو صفوی حکم خواهم راند. مرشد قلی خان استاجلو.
بله سرور من.
بیا اینجا و کنار من بایست.
اطاعت می شود شاه عباس بزرگ.
همرای قزلباش، بزرگان صفوی، به این مرد خوب نگاه کنید. همه شما او را خوب می شناسید. مرشد قلی خان استاجلوست که برای به قدرت رسیدن من تلاش های بسیاری کرده. از این پس مرشد قلی خان استاجلو نایب السلطنه من است. همه کارها باید با صلاح دید او انجام شود و همه صاحب منصبان باید از او دستور بگیرند.
بازی روزگار را ببین. شاه محمد زنده است و در حضور پدرش دستور می‌دهد همه از مرشد قلی خان استاجلو پیروی کنند.
وای بر شما محمد خداوند، لیاقت این بی‌عرضه بی‌کفایت بیشتر از این هم نیست.
چه کنم شاه عباس بزرگ؟
بلند شو محکم بایست مرشد قلی خان، حال که به تو آسیبی نرسیده.
نمیتوانم شاه عباس بزرگ، نمیتوانم روی پاهایم بایستم.
زانوانم میلرزد،
بدنم یخ.
گمان نمی کردم اینقدر ترسو باشی مرشد قلی خان.
از سران خائن قزل باش باید ترسید. هر لحظه ممکن است نقشه قتلی بکشند و فوراً آن را عملی کنند. این بار هم قرعه به نام من افتاده.
سخنت را قبول دارم. اگر خودت متوجه نقشه آنان نمی شدی، همکنون باید در مجلس خاک سپاریت شرکت می کردیم.
همینطور است سرور من، همینطور است. خبرچینی برایم خبر آورد که علیه من توطئه کردند و می خواهند مرا بکشند.
ها، پس خبرچین هم داری نایب سلطنه. حال بگو بدونم چه کرده ای که عمرای قزلباش اینقدر از دست تو عصبانی شده؟
نمیدانم سرور من، نمیدانم.
نمیدانی مرد که کثیف؟ اینجا چه خبر است پسر؟
سلام بر پدر بزرگوارم شاه محمد خدابنده.
لازم نیست به من سلام کنی، آوارم نکن.
از چه سخن میگویید پدر؟
از نایب السلطنه بی چشم رویت بپرس که دستور داده من، برادرم سلطان علی میرزا و برادرت ابو طالب میرزا از قزوین کوچ کنیم و به قلعه علموت برویم. بگیر، اگر باور نمی کنی بردارو بخوان.
پدر، اگر شما به جای من تاج بر سر داشتید، با کسی که نامه ای رو جلوی پایتان میانداخت چه می کردید؟
خجالت نکش شاه عباس، دستور بده سر من، برادرم سلطان علی میرزا و برادرت ابو طالب میرزا را ببرند و روی سینه های من بگذارند.
مرشد قلی خان، آنچه پدرم میگوید دستور توست؟
آری، فرمان همین نایب السلطنه کثیف توست که اکنون از ترس خشم قزلباش ها چون گنجشکی نحیف کنار تو زانو زده و میلرزد.
اگر دستور مرشد قلی خان است، باید اطاعت کنید پدر.
چه گفتی؟ اطاعت کنیم؟
آره، دستور نایب السلطنه را باید اطاعت کرد.
نیازی نیست ما را از پایتخت بکوچانی پسر. ما را بکش و خودت را راحت کن. مرشد قلی خان میتواند جای پدر، عمو و برادر را برایت پر کند.
آی نگهبانم.
بله شاه عباس بزرگ.
به جارچیان صفوی بگویی در شهر جار بزنند. شاه عباس صفوی دستور داده هر کس شاه صفوی را دوست دارد امروز در دولتخانه دربار صفوی حاضر شود.
چه بگویم سرور من؟
اگر گوشهایت کر است، بگو در شهر جار بزنند هر کس شاه عباس صفوی را دوست دارد امروز به دربار بیاید.
اطاعت سرور من.
درباره ماجرای فرمان عجیب شاه عباس صفوی که به روایت نگارنده کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی دستور داده بود در پایتخت حکومتش جار بزنند هر کس او را دوست دارد در دربار صفوی حاضر شود، باید بگوییم به روایت منابع تاریخی دستور زیرکانی شاه عباس باعث شد همه مخالفان وی از جمله مهدی قلی خان حاکم شیراز، یوسف خان قورچی باشی و ابوالمعصوم خان ترکمان مجبور شوند برای تظاهر در دربار صفوی جمع شوند. تحلیلگران مسائل تاریخ ایران در این باره معتقدند شاه عباس از این طریق می‌خواست همه سران قزلباش به خصوص مخالفانش را مجبور به اظهار اطاعت از دربار صفوی کند. صاحب نظران در این باره نوشتند شاه عباس خود از قدرت مرشد قلی خان نایب السلطنه راضی نبود، اما احساس می‌کرد اگر توطئه سران قزلباش علیه نایب السلطنه‌اش را ریشه‌کن نکند دامنه مخالفت‌های آنان گسترده‌تر خواهد شد. مورخان معتقدند اقدام شاه عباس برای وادار کردن اجباری سران قزلباش به اظهار اطاعت از وی برای مخالفان سلطنتش شکستی بزرگ بود و آنان مجبور شدند با شاه عباس از در گفتگو و مصالحه در آیند.
فرمان روای بزرگ شاه عباس صفوی. همه ما سران و حاکمان صفوی شما را شایسته ترین مرد صفوی برای سلطنت می دانیم و برای همین به امر شما در دولت خانه دربار صفوی جمع شدیم تا به شما پادشاه بزرگ ثابت کنیم نوکران و ارادتمندان درگاه شما هستیم. شاه عباس بزرگ، من به نمایندگی از برخی از سران قزلباش مأمور شدم نکته ای را به عرض برسانم. نایب السلطنه شما مرشد قلی خان استاجلو مردی مستبد و زورگوست. او گمان می کند تاج فرمان روایی صفوی به خاطر قدرت او بر سر شما گذاشته شده. رای همین بدون اجازه شما فرمان سلطنتی صادر می کند. ما سران طوائف مختلف قزلباش از درگاه حضرت شما می خواهیم به قزلباش ها اختیارات بیشتری عطا کنید و دست نایب السلطنه زورگو مرشد قلی خان را از سر ما کوتاه نمایید.
همه حرفایت همین بود مهدی قلی خان؟
آری سرور من، حرفهای من حرفهای بسیاری از سران قزلباش است.
مردک مفسد، اقتدار عمرای قزلباش در زمان فرمان روایی پادشاهان گذشته صفوی ثمره ای جز فساد و درگیری داشت؟ اختیار مهمات با پادشاه است و من مرشد قلی خان را محل اعتماد دانستم. هر کس رضای خاطر مبارک مرا می خواهد باید او را بزرگ و ریش سفید خود بداند.
ننگ بر مرشد قلی خان زورگو.
امانت را ببند مهدی قلی خان. فراموش کرده ای که تو را به ایالت شیراز سرفراز فرمودم؟ بیشتر از این چه توقعی داری که میان قزل باشا فساد میکنی؟ نگهبانان دستگیرش کنید.
نه
یعقوب بیگ.
امر بفرمایید شاه عباس بزرگ.
از این پس به خاطر خدمات پدرت ابراهیم خان ذوالقدر تو بر شیراز حکم میرانی.
این حق نیست شاه عباس، حق نیست. مهدی قلی خان از طرف بسیاری از سران قزلباش سخن گفت. نباید با او چنین رفتاری شود.
من پدر و طایفه‌ام از مخلصان درگاه شمایی. شاه عباس بزرگ، از این که حکمرانی شیراز را به من سپردید ممنونم.
چاپلوس متمنده، مردک کثیف.
ما شما هستم سران ناسازگار قزلباش. از امروز مقام و منصب تک تک شما را به کسانی واگذار می کنم که قدردان مرحمت و عنایت بارگاه پادشاه صفوی اند.
ننگ بر نایب السلطنه صفوی. ننگ.
دهانت را ببند مهدی قلی خان. دهانت را ببند.
ننگ بر شاه عباس صفوی. ننگ بر او. ننگ.
این چه عزیز
آخر.
نگهبانان سر مهدی قلی خان ذوالقدر را فوراً ببرید تا مخالفان من و نایب السلطنه‌ام عقوبت کار خویش را بدانند.
درباره ماجراهای رخ داده پس از قتل مهدی قلی خان ذوالقدر حاکم شیراز به فرمان شاه عباس باید بگوییم بنابر گزارش‌های تاریخی شاه عباس صفوی برخلاف حمایت‌های ظاهریش از مرشد قلی خان استاجلو به دلایل مختلفی از جمله بی‌اعتنایی‌های او به دستورات شاه عباس متنفر بود. مورخان در این باره آوردند شاه عباس به خوبی می‌دانست که روزی ممکن است مرشد قلی خان به او نیز خیانت کند. بنابراین زمانی که مرشد قلی خان به اصرار یکی از شاهزاده خانم‌های صفوی را از شاه عباس خواستگاری کرد، شاه عباس 4 تن از عمرای قزلباش را مأمور کرد مرشد قلی خان را به قتل برسانند. در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی درباره نحوه قتل مرشد قلی خان چنین آمده است: 4 مأمور قزلباش در بستام بر سر مرشد قلی تاختند و او را در خواب به وضع فجیعی کشتند. تحلیلگران تاریخ ایران معتقدند شاه عباس هرگز خاطره خیانت‌های امیرالعمراها و نایب السلطنه‌های پادشاهان پیشین را از یاد نبرده بود و می‌دانست حوادثی مثل مسموم کردن شاه اسماعیل دوم به دست پریخان خانم، کشتن حیدر میرزا پسر شاه طهماسب به دست شمخال خان و حسین قلی خلفا و بسیاری از قتل‌های دیگر بر اثر قدرتمند بودن بیش از اندازه نایب السلطنه‌های پادشاهان صفوی است. بنابراین برای آنکه خود گرفتار توطئه نایب السلطنه‌اش مرشد قلی خان نشود، پیش از وقوع هر خطری مرشد قلی خان را از سر راه خود برداشت. به روایت نگارنده کتاب زندگانی شاه عباس اول، پس از این واقعه شاه عباس به کسی اجازه دخالت در امور پادشاهی نداد و خود مستقلاً بر ایران حکم داد. زمان سال 1003 هجری قمری، ایران گرفتار حملات متعدد ازبکان، شاه عباس صفوی در اندیشه نجات شرق ایران از چنگال ازبکان.
شاه عباس بزرگ، دیگر وقت آن رسیده که پاسخی دندان شکن به عبدالمؤمن خان ازبک بدهید.
آری، این چندمین نامه توهین آمیزی است که به من می نویسد.
معلوم نیست در سر عبدالمؤمن خان ازبک چه می گذرد.
چرا معلوم است؟ خوب هم معلوم است. از من می خواهد بستام تا خراسان را به او واگذار کنم. سکوت من در برابر نامه های توهین آمیزش هم سبب شده گمان کند که من از او می ترسم. مشاور.
بله سربرم.
برم و کاغذ بردار و بنویس.
اطاعت سربرم. بفرمایید.
من میگویم تو بنویس.
اطاعت میشود سربرم.
از شاه عباس صفوی به عبدالمؤمن خان ازبک.
ازبک
به شاهان نوشتن چنین نامه ها سراسر بود عیب فرزانه ها.
عیب فرزانه ها.
اگر قول استاد نشنیده ای.
استاد نشنیده
ای. چنین نامه ای را پسندیده ای.
پسندیده ای.
بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.
زشتی برد.
اگر پادشاهی ادب پیشه کن.
ادب پیشه کن.
ز سامان احوال اندیشه کن.
احوال اندیشه کن. آفرین بر ذوق شما شاه عباس بزرگ. جواب دندان شکنی به عبدالمؤمن خان گستاخ دادی.
هنوز تمام نشده مشاور.
بفرمایید سرورم. می نویسم.
بنویس از تهدید قتل عام قزلباشان و مردان صفوی در خراسان به دست ازبکان
نمی‌هراسد.
اگر جرأت و شهامت و مردانگی در توست، با شخص من روبرو شو.
درباره فرجام گرفتاری های بسیاری که ازبکان در نواحی شرق ایران برای شاه عباس صفوی به وجود آوردند باید بگوییم در این کشمکش ها مردم ایران در مناطقی همچون اسفراین، سبزوار، مزینان، جاجرم و نیشابور متحمل صدمات بسیاری شدند. اسکندر بیگ منشی که درگیر و دار نبردهای شاه عباس و عبدالمؤمن خان ازبک همراه سلطان صفوی به سبزوار رفته بود در این باره نوشته: در عاشورای سال 1004 هجری قمری عبدالمؤمن خان ازبک فرمان قتل عام مردم سبزوار را صادر کرد و ازبکان بی رحمانه سبزواریان را به قتل می رساندند، آنگونه که اطفال شیرخوار را روی سینه مادرانشان می گذاشتند و آنان را با شمشیر دوپاره می کردند. به روایت منابع تاریخی شاه عباس پس از شنیدن اخبار وحشتناک سبزوار به تعقیب سپاهیان عبدالمؤمن خان ازبک پرداخت و عبدالمؤمن خان بلا فاصله به بلخ گریخت. مورخان در این باره چنین نوشتند: پس از گریختن عبدالمؤمن خان، شاه عباس حکومت سبزوار را به بوداخ سلطان قاجار سپرد و از راه نیشابور به قزوین بازگشت. در اینجا باید بگوییم جنگ های مرو و جام، نام دو جنگ معروف و سروش ساز میان پادشاهان صفوی و ازبکان است که در فاصله سالهای 916 هجری قمری تا 935 هجری قمری رخ داد. زمان سوم رمضان سال 1006 هجری قمری. تاریخ ایران شاهد خاموش آغاز زمزمه های جنگی دیگر میان فرمان روای صفوی شاه عباس اول با ازبکان، جنگی به نام رباط پریان. اکنون رباط پریان سومین حلقه از زنجیره جنگ های بزرگ 90 ساله میان صفویان و ازبکان پس از دو جنگ بزرگ مرو و جام.
فرهاد خان قراماندو، به سپاهیان صفوی بگو برای فتح کامل خراسان به سوی بسام روانه می شویم.
میگویم، اما اکنون میگویم، ای کاش بتوانم در این جنگ جانم را قربانی شما کنم، فرمان روای بزرگ صفوی.
فرهاد خان، از معدود کسانی هستی که حضورت باعث دلگرمی من است.
جان من تحفه ناقابلی در برابر عنایت های بسیار شماست. سرور من،
برو و صفوف لشکریان را منظم کن.
اطاعت سرور من.
آنجا را نگاه کن، فرهاد خان است. نور چشم شاه عباس.
آره، دستش را در بغل گرفته و میگریزد.
انگار تیر ازبکان به دستش خورده.
به کجا میرود؟
انگار میگریزد.
به کجا؟ او از کسانی است که حاضر است جانش را قربانی شاه عباس کند.
شاید نزد شاه عباس میرود.
نه، میخواهد از میدان کارزار فرار کند.
شاه عباس آن طرف میدان نبرده است. باید فرمان روای صفوی را پیدا کن.
سب کن، من هم با تو میایم. باید به او خبر دهیم. فرهاد میخواهد از معرکه کارزار بگریزد.
الله بردی خان سردار پیر و با تجربه صفوی روبروی شاه عباس ایستاده و از نحوه قتل فرهاد خان قرامانلوی خائن که گناه نابخشودنی فرار از میدان نبرد را مرتکب شده بود سخن می گفت. شاه عباس به صورت الله وردی خان چشم دوخته، اما صدای الله وردی خان را نمی شنید. فقط لبهای الله وردی خان را می دید که باز و بسته می شوند. حواس شاه عباس به حرفهای الله وردی خان نبود. صورت مغموم شاه صفوی از غم بزرگ دل او حکایت می کرد. شاه عباس اکنون بار دیگر طعم تلخ خیانت را تجربه می کرد. و این بار خیانت فرهاد خان قرامانلو، مردی که ادعا می کرد حاضر است از جان خیش برای شاه عباس صفوی بگذرد. حالا پادشاه خیانت دیده صفوی که به زمین و زمان بدگمان شده بود، حق داشت صدای الله وردی خان را نشنود و تنها از خود بپرسد
اینت چه خواهد شد؟ آیا خیانت پیشگان از خیانتکاری دست برخواهند داشت؟ پس از شکست ازبکان در جنگ رباط پریان که به سال 1007 هجری قمری میان سپاهیان ایران و ازبک رخ داد، آیا بار دیگر تاریخ ایران شاهد دستاندازی ازبکان خواهد بود؟ آیا شاه عباس صفوی خواهد توانست در میان کشورهای منطقه قدرتی تثبیت شده و موقعیتی استوار به دست آورد؟ از این پس سهم مردم ایران از آرامش و امنیت چقدر خواهد بود؟ پاسخ این سوالها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسنده و محقق فاطمه اقتداری، گوینده مهران دوستی، راوی شهین نجفزاده، بازیگران آشا مهرابی، مجید حمزه، شهین نجفزاده، احمد گنجی، پیام حسینیان، حسین مهماندوست، علی تاجمیر، فریدون مهرابی، علی اصغر دریایی، امیر جوشغانی، فریبا متخصص. کارگردان مجید حمزه. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا برداران زهرا یساقی، اکبر نیکائین، داریوش گودرزی، حیدر صفدری اسکویی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاد. تا برنامه آینده و سلامی دوباره، توفیق رفیق راهتان.
Yo, no, 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 no,